اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. افیزا سفری هستم و برنامه خبری دوشنبه 3 آوریل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد هاشم حبیبزاده با توجه میرسانه.
با عرض سلام. استرالیا به حمایت متداوم از افغانستان تعهد کرد. ملکم ترنبل صدر اعظم استرالیا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک توافق نامه کمک‌های به ارزش 240 میلیون دلار آمریکایی را در 4 سال آینده به امضا رسانیدند. هر دو کشور قرار است در بخش‌های زیربنایی، تحصیلات عالی، کاریابی به زنان و دختران، زراعت، مدیریت آب، آموزش کارمندان ملکی افغان و مبارزه با فساد همکاری کنند. این در حالی است که صدها تن در کانبرا دست به تظاهرات زدند و رئیس جمهور افغانستان خواستند تا تعصب علیه هزاره‌ها را توقف داده و از کمک‌های و از حکومت استرالیا خواستند تا به افغانستان کمک نکند، زیرا پول‌های کمک شده به گفته آنان به جیب جنگ سالاران می‌ریزد. پاکستان امروز بار دیگر به اخراج دسته جمعی مهاجران افغان آغاز کرد. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان در سال 2016 به دلیل فرارسیدن زمستان متوقف شده بود. گرچه گفته می شود که این بازگشت دهی مهاجران افغان بر رضایت و رغبت خودشان صورت می گیرد، اما در گذشته ادعاهای وجود داشته که گویا مهاجران افغان تحت فشار قرار می گیرند تا به وطنشان برگردند. دنیا اسلم خان، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفت که برنامه‌های آن نهاد برای بازگشت داوطلبانه مهاجران ثبت نام شده افغان از پاکستان امروز از سر گرفته شد. البته او تایید کرد که حال به بازگشت کننده ها در عوض 400 دلار فقط 200 دلار کمک صورت می گیرد. انفجارات در قطار زیرزمینی شهر سنت پیترزبورگ روسیه حداقل 9 کشته بر جا گذاشت. ولادیمیر پوتین گفته است که تا حال نوعیت این انفجار واضح نشده، اما تمامی گزینه‌ها به شمول دهشت افغانی را مورد تحقیق قرار دادند. کمیته ملی مبارزه با دهشت افغانی روسیه گفته است که در این انفجار حداقل 20 نفر دیگر زخمی شده است. مقامات گفتند که یک بم دیگر را نیز در یکی از ایستگاه‌های قطار زیرزمینی این شهر یافت کرده و خونسا کردند. آژانس خبررسانی انترفاکس روسیه قبلا از کشته شدن 10 و زخمی شدن بیش از 50 نفر خبر داده بود. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در شهر سنت پیترزبورگ با الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بلاروس دیدار داشت. نیوزلند ادعاهایی را رد کرد که گویا نیروهای خاص آن کشور در افغانستان جرایم جنگی مرتکب شدند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
بیل انگلیش، صدر اعظم نیوزلند، امروز با بیان این مطلب گفت که کشورش در رابطه به این ادعاها کدام تحقیقی نخواهد کرد. در کتابی موسوم به حمله و گریز، نوشته نیکی هگر و جون استیفنسون، خبرنگاران پژوهشی که ماه گذشته از چاپ برآمد، ادعا شده که نیروهای خاص نیوزلند در افغانستان پس از کشته شدن یک سربازشان در سال 2010 به حمله تلافی جویانه پرداخته و گویا 6 غیر نظامی به شمول یک طفل 3 ساله را کشتند. اما با گفته این خبرنگاران، حکومت نیوزلند واقعه را پوشانیده و گفت که 9 شورشی کشته شده است. گروه‌های حقوق بشر در این مورد خواستار تحقیق شدند، اما صدر اعظم نیوزلند میگوید هیچ شواهدی برای این ادعا در دست نیست.
ادامه اخبار. اردوی پاکستان امروز آتش بس را نقض کرده و مواضع نیروهای هندی را در شمال ایالات جموع و کشمیر هدف قرار داد. آژانس خبررسانی رویترز گزارش داده است که نیروهای هندی نیز دست به حملات انتقام جویانه زده و در ساحه پونچ نیروهای پاکستانی را هدف قرار دادند. با آن هم در مورد تلفات ناشی از این درگیری ها خبری در دست نیست. اسلام آباد و دهلی جدید همدیگر را به آغاز حملات متهم می کنند. پولند روسیه را به سقوط دادن طیاره متهم کرد که در آن رئیس جمهور آن کشور و 95 نفر دیگر کشته شده است. سرانوالان پولندی امروز گفتند که آنان می خواهند علیه 2 کنترل کننده ترافیک هوایی روسی اقامه دعوا کنند که عمدن باعث سقوط طیاره پولندی در سال 2010 شدند. در طیاره پولندی که در غرب روسیه سقوط کرد، لیخ کاچینسکی، رئیس جمهور پولند، همسرش، رئیس بانک مرکزی، پرسونل بلندپایه اردو و چندین قانونگذار پولندی جان باخته بودند. تحقیقات قبلی حکومت پولند دلیل سقوط طیاره را اشتباه پیلوت خوانده بود، اما برادر آقای کاچینسکی ادعا کرده بود که دلیل آن رویداد انفجار بم ناشی در طیاره بوده است. سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که این واقعه از قبل کاملا مطالعه شده و چنین ادعایی را ثابت نمی‌سازد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی میگوید که راه حل به بحران سوریه باید با یک توافق سیاسی پیرامون حکومت داری و تقسیم قدرت میان دمشق و مخالفین بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور آغاز شود. فدریکا موگرینی امروز در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی پیرامون آینده سوریه این مطلب را اظهار داشت. این در حال است که فرانسه خواستار اصلاح قانون اساسی و راه اندازی انتخابات شده و تاکید کرده است که حکومت آینده نباید توسط بشار الاسد رهبری شود. اما آلمان گفته است که اولویت باید به ثبات در سوریه داده شود تا کمک های بشری به سوری های آسیب دیده برسد. خانواده ها و تیم های نجات در کولومبیا دیروز نیز برای دریافت قربانیان سیلاب و لغزش زمین جستجویشان را ادامه دادند. آن واقعه جان 254 نفر را گرفت، صدها نفر را زخمی ساخت و خسارات مالی هنگفته را به بار آورد. جزئیات بیشتر این خبر را از جیلا سمیعی می‌شنوید.
خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا گفته است که آمار تلفات این رویداد هنوز هم ابتدایی است. حراس آن می رود که شمار تلفات در حال افزایش یابد که تعداد زیاده هنوز هم ناپدیدند. چین و بانک انکشافی انتر امریکن 1,200,000 دلار با آسیب زدگان کمک کرد. آلمان و بلژیم نیز کمک ها را با کولومبیا تعهد کردند. مقام ها می گویند که بیش از 500 نفر در سرپناه های موقتی به سر می برند.
و الکساندر چیچ صدر اعظم محافظه‌کار صربستان دیروز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پیروزی چشمگیری را کسب کرد. ووچیچ 47 ساله که تمایل تقویت روابط با روسیه و اتحادیه اروپایی را دارد، بیش از 50% آرای لازمه را به دست آورد و نزدیکترین رقیبش فقط 16% آرا را کسب کرد. منتقدین او میگویند که الکساندر ووچیچ روش استبدادی ولادیمیر پوتین را پیشه خواهد کرد و پوتین نیز در انتخابات صربستان از او ستایش کرده بود. یکی از مشکلاتی که صربستان با آن مواجه بوده موج پناهجویان است که می‌خواهند به گونه غیر قانونی به اروپای غربی بروند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ما هم توجه کنیم به گزارش های این برنامه. انجمن قاضی های زن و سارنوالی من خشونت علیه زنان گفتند که حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان افزایش یافته و این مسئله سبب تامین عدالت برای زنان قربانی خشونت شده. در حال حاضر 340 زن در نهادهای عدلی و قضایی در بستهای سارنوال و قاضی ایفای وظیفه می کنند. از سمسمه سیرت در این مورد می شنویم.
به گفته فعالان حقوق زن، پس از 1.5 دهه تلاش اکنون تعداد قضات و سارنوالان زن افزایش یافته است. بر اساس ارقام انجمن قضات زن، تعداد قاضیان زن به 260 تن رسیده است که 21 تن آنان در هرات و 11 تنشان در بلخ، 2 تن در تخار، 1 در بغلان و 225 تن دیگر این بانوان در کابل در مورد سرنوشت مجرمان تصمیم می‌گیرند. اما در 29 ولایت افغانستان هنوز قاضی زن وجود ندارد. شکیلا عبوی شگرف، رئیس انجمن قضات زن در افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت آنان برنامه های جدی برای تشویق و جذب زنان در محاکم دارند.
ما ایره می خواهیم که در سطح رهبری قضات زن مزیاد داشته باشیم و می خواهیم پلان های آینده هم داریم که ما قضات زن به میارهای بنگلالی برابر بسازیم. چرا اگه یک قاضی زن آموزش می بینه طبعا که عدالت او تامین می کنه و در بخش خود معارف قضایی که یک بخش بسیار مهم است آگاهی های عامه ما قضات زن ما هستند که بر قرا و قصبات بر جایی که مشکلات دارن اینا میتونن قوانین برشان را رسم از طریق آگاهی عامه به سهم از اونا برسنن.
به گفته بانو شگرف آنان کورس های استاج قضایی را سالانه راه اندازی میکنند و از این طریق حدود 30 تا 40 بانو برای قضاوت در محاکم آماده میشوند. بانو شگرف گفت افزایش تعداد زن در محاکم حتی باورهای منفی علیه زنان را تغییر مثبت داده و تبعیض جنسیتی را نیز کاهش داده است. حکومت افغانستان انجمن قضات زن را در سال 1391 خورشیدی در چارچوب محاکم این کشور با ریاست و عضویت قاضیان زن از سر تا سر افغانستان ایجاد کرد. بانو شگرف رئیس این انجمن گفت آنان خواستار عضویت یک بانوی قاضی در شورای عالی استر محکمه، عضویت یک بانوی قاضی در کمیسیون تعینات و افزایش تعداد بانوان قاضی در سطح تصمیم گیری رؤسا هستند. همین اکنون در سطح تصمیم گیری رؤسا فقط 7 زن حضور دارد. از سوی دیگر حضور زنان در سارانوالی ها نیز افزایش یافته است، هرچند حضورشان به سارانوالی های من خشونت علیه زنان محدود می شود. پروین رحیمی رئیس سارانوالی های من خشونت علیه زنان در صحبت با صدای آمریکا گفت تعداد سارانوالان زن نسبت به گذشته افزایش چشمگیری یافته است و اکنون در 23 ولایت افغانستان سارانوالان زن در سارانوالی های من خشونت تصمیم گیرنده اند. به گفته بانو رحیمی همین اکنون 80 زن شامل 78 لسان، یک ماستر و یک 14 پاس در بست سارانوالی کار می کنند. بانو رحیمی در مورد موثریت حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی و تامین عدالت برای بانوان قربانی خشونت گفت
قاضی مرد نمیتونست یک خانم به شکل درستش درک بکنه و خصوصا وقتی که در جلسه قضایی میخواست در قضایای تجاوز جنسی زن از شرم و حیایی که داشت یک متردد میشد، در همو اظهارات خود یک متردد بود، تحت تاثیر میرفت و نمیتونست که با الفاظ صریح همو چیزی که واقع شده همو را بگویه، که این مسئله زیادتر باعث میشد که یک حکم غیر عادلانه در قبال قضیش صورت بگیره.
با این همه هنوز در 11 ولایت کشور سارانوالی های من خشونت علیه زنان از سوی مردان رهبری می شوند. به گفته بانو رحیمی اداره سارانوالی افغانستان مصمم است تا برای افزایش تعداد سارانوالان زن دوره آموزشی 6 ماهه را به گونه نظری و عملی در سراسر این کشور برای 244 بانوی که از پانزده های شرایط و حقوق فارغ شده باشند راه اندازی کند. نهادهای عدلی و قضایی همواره مورد انتقادهای شدید قرار گرفته و دلیل آن هم وجود فساد گسترده در این نهادها گفته شده است. اکنون برخی از فعالان حقوق زن باور دارند که افزایش تعداد زنان در این نهادها سبب کاهش فساد نیز می شود. ریحانه عزیز فعال حقوق زن در صحبت با صدای آمریکا گفت
افزایش تعداد سارانوال‌ها و قضات خانم برای ما و شما واقعا یک دستاورد بسیار بزرگ هست و امیدوار هستیم که با افزایش تعداد خانم ها و در نهادهای عدلی قضایی بتانیم در تامین عدالت برای تمام شهروندان افغانستان نتایج خوبی را و موثریت مثبت را شاهد باشیم.
چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته بود که زنان قربانی خشونت با مراجعه در نهادهای عدلی و قضایی بار دیگر قربانی می شوند و به آنان به چشم طعمه دیده می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
به خاطر جلوگیری از تقلب و تخطی‌ها در انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات به هدایت و دستور مقام ریاست جمهوری هیئتی از کارشناسان مختلط داخلی و خارجی را توظیف کرده تا امکانات استفاده از تکنولوژی را در انتخابات افغانستان مطالعه کنند و به کمیسیون مشوره بدن. این کمیسیون مختلط امروز به صورت رسمی کار خود شروع کرد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای جلوگیری از تخطی و تقلب‌های انتخاباتی و برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و بالاخره به خاطر دایر نمودن یک انتخابات متفاوت‌تر از انتخابات بدنام زمانه سال 2014 در افغانستان، استفاده از تکنولوژی معلوماتی در انتخابات آینده را به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد داده بود. این کمیسیون اکنون به هدایت ریاست جمهوری یک تیم مختلط از کارشناسان داخلی و خارجی را استخدام کرده است که استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده افغانستان را مطالعه کند و برای کمیسیون مشوره ها و سفارشات لازم را بدهد تا کمیسیون بتواند در روشنی تحقیقات و یافته های این تیم مختلط مطالعاتی تصامیم بعدی را بگیرد. این تیم مختلط از کارشناسان ملی و بین‌المللی که دو زیان خارجی و یک دیگر افغان می باشد امروز به صورت رسمی به کار شروع کرد. امام محمد وریماچ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز پیرامون آغاز کار این تیم مطالعاتی برای رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داد و گفت
فیصله به می شده بود که یک تیم از کارشناسان بین‌المللی در مورد نوع استفاده از تکنولوژی جدید در افغانستان یک مطالعه چهارساله‌ای را انجام بدن. به این لحاظ کمیسیون با تعداد از افراد اشخاص تخنیکی در عرصه استفاده از تکنولوژی در انتخابات در سطح بین المللی و داخل افغانستان مصاحبه نبود که از او جمله دو تن از کارشناسان بین المللی و همچنان یک تن از کارشناسان محلی را در حال حاضر استخدام نموده و کارشان به شکل رسمی آغاز شد تا این تیم بتانه یک مطالعه کارشناسی یا مطالعه تخنیکی بکنه که در افغانستان چگونه این تکنولوژی در عرصه انتخابات استفاده شود.
آقای وریموش در ادامه گفت این متخصصان در کنار مطالعه تکنیکی چگونگی استفاده از تکنولوژی مدرن در انتخابات، جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نیز مطالعه خواهند کرد. اما کارشناسان مسائل انتخابات و فعالان جامعه مدنی که در عرصه انتخابات فعالیت دارند، در کل ارزیابی و مطالعه استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات افغانستان را مفید می‌خوانند، اما آنان چگونگی استفاده و بررسی این حیات را پرسش برانگیز عنوان می‌کنند. جانداز فنغر رئیس دیدبان انتخابات افغانستان مطالعه شرایط عینی و در کل ظرفیت و ظرفیت برای جابجایی نظام تکنولوژی و حتی مطالعه شرایط جابجایی و حفاظت وسایل تکنولوژی برای انتخابات آینده را مهم می‌داند.
در کل ارزیابی به خاطر از اینکه تکنولوژی تا چی حد کار می‌ده در نظام انتخاباتی ما با در نظر داشت شرایطی وجود در افغانستان و تا چی حد کار نمی‌ده، این ارزیابی ها بسیار مفید است و به کمیسیون کمک میکنه. اما مهم نیست که این هیئت خصوصا کسایی که از افغانستان در هیئت هستند چی گونه تعیین شدند، واقعا افراد بی‌طرف هستند یا کسایی که با خود کمیسیون نزدیک هستند یا کمیسیون میخواد یک برنامه را طبق دلخواه خود اما عمل بسازد. همین پروسه ها برای تعیین این هیئت هم اگر پروسه شفاف باشه بیشتر اعتبار میبخشه این پروسه را.
پیش از این مقام‌های حکومتی افغانستان گفتند که استفاده از تکنولوژی بر علاوه تأمین شفافیت انتخابات در ایجاد سیستم بنیادی انتخابات برای دوره‌های مختلف انتخابات‌های آینده افغانستان نیز کمک خواهد کرد. خانم پرنیلا، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز یک هفته پیش در دیدار با محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزاری انتخابات افغانستان برای جامعه جهانی با اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که انتخابات پیشرو از لحاظ شفافیت و سراسری بودن طوری مدیریت شود که برای مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی قناعت بخش باشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
مسئولان دفتر معین پاکی سازمان ملل متحد در شمال افغانستان میگن که هر ماه 114 تن قربانی ماین ها و مواد منفلق ناشده دوران جنگ های قبلی میشوند. میتوست بیژن گزارش میده.
مؤسسه ماین روبی سازمان ملل متحد در شمال افغانستان میگوید که با آغاز کاری این نهاد در سال 1996 میلادی 372 کیلومتر مربع ملوث با ماین و مواد منفجر ناشده ثبت شد و از آن زمان تا کنون 310 کیلومتر مربع پاکسازی و 62 کیلومتر دیگر باقی مانده است. به گفته این مقام ها در این مؤسسه ماین ها و مواد منفجر ناشده از دوران جنگ های شوروی سابق به جا مانده است. وکیل احمدزی مسئول این مؤسسه ابراز امیدواری می کند که ساحات باقی مانده تا سال 2026 میلادی از وجود ماین ها و مواد منفجر ناشده پاکسازی گردد. در میان 5 ولایت شمالی افغانستان بلخ و سمنگان به دلیل داشتن مساحت بیشتر ملوث با ماین و مواد منفجر ناشده در صدر قرار دارد. به گفته مقام ها نبود امنیت و شدت درگیری ها در این زون یکی از موانع کار ماین پاکی شده است و ماین ها هر روز از افراد ملکی قربانی می گیرد. آقای احمدزی میگوید
سال 1996 پروگرام من پاکی در زون شمال شروع شد و از روز تا امروز در حدود 372 کیلومتر مربع ساحه در دیتابیس ما ثبت شده که از اون جمله 310 کیلومترش پاکسازی شده و در حدود 62 کیلومتر ساحه هنوز هم مانده که ان شاء الله تعالی تا 2023 یعنی ساحات هم از وجود ماین پاکسازی خارج شد. به سطح افغانستان ما در حدود 140 نفر تلفات مردم غیر نظامی را میدیم و در زون شمال به شکل اوسط ما در ماه 13 نفر الا 14 نفر تلفات مردم غیر نظامی داریم.
اکنون 50 تیم ماین روبی در شمال افغانستان مصروف پاکسازی ساحات از وجود ماین ها هستند. مسئولین مؤسسه ماین پاکی سازمان ملل متحد در شمال افغانستان میگویند که خانواده های قربانیان و زخمیان ناشی از ماین ها در کنار حمایت این مؤسسه از سوی دکتران متخصص در کابل یا هم در منازلشان در ولایت مورد معالجه و مداوا قرار می گیرند. ماین ها و مواد منفجر ناشده به جا مانده از دوران جنگ ها در افغانستان دشمن خاموش باشندگان این سرزمین گفته شده است. احمد الله یکی از هزاران قربانی ماین در شمال افغانستان است. زمانی که او در ولسوالی چمتال ولایت بلخ بالای زمینش کار میکرد با انفجار ماین عضوی از بدنش را از دست داد.
احمد هستم از ولسوالی چمتال. ما بالای زمین بل میزدم، یک دفعه یک آهن دیدم، میخواستم را ندیس خوب بگرم، باز نشقد سر بلم زدم، یک دفعه من فلاح کرد، بهوشم نفهمیدم. یک دفعه که چشم باز کنم، سعی کنم که در شفاخانه هستم و متاسفانه یک دسم قد شد.
جمشید یکی دیگر از قربانیان ماین در شمال افغانستان است و میگوید که پس از دریافت یک پارچه آهن و بازی با آن زندگیش رقم خورد.
گسپن میچراندم، یک آینه دیدم، امور گرفتم، سری او ساتری میکدم. یک وقت نمیفهمیدم که ماین است. بعد از چند دقیقه او انفجار کرد. باز من نفهمیدم که چی رقم شده، شبخانه آورده. بعد از او که سعی کردم باز دوش آمدم پای ما، اما ماین زده بود.
تنها ماین های بجا مانده دوران جنگ های شوروی سابق در افغانستان از افراد ملکی قربانی نمی گیرد، بلکه ماین های کنار جاده که مخالفین مصالح دولت جاسازی می کنند نیز اکثر اوقات سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این کشور می گردد. بر اساس گزارش یونما در سال گذشته میلادی 6% تلفات افراد ملکی ناشی از ماین های کنار جاده و مواد منفجر ناشده بوده است. در این حال دفتر ماین‌روبی سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفین درگیر در جنگ می‌خواهد که با توجه به قوانین بشردوستانه جنگ از استفاده ماین‌ها خودداری کنند، چون بیشترین افراد ملکی قربانیان می‌شوند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان با هیئت امراض استرالیا دیدن میکند، تظاهرات در شهر کامبرا مرکز استرالیا سوی شماری از افغانها را اندازی گردید. در این رابطه مصاحبه داشتم با آقای نعمت بیژن، پژوهشگر در پوهنتون ملی استرالیا. توجه کنین به این مصاحبه.
اولین رئیس جمهور افغانستان است که از کشور استرالیا دیدن میکند. یک ملاقات رسمی بود که در این سفر چند اصل رویش تاکید صورت گرفته. همکاری اقتصادی بین استرالیا که یکی از کشورهای حمایت کننده افغانستان هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه امنیتی بوده و این مسئله بود که تظاهرات هم در کانبرا صورت گرفت که این تظاهرات جنبش روشنایی سر و سامان داده بودن و محور این تظاهرات به سلسله تظاهرات قبلی که اونا انجام داده بودن بعض خواستایی که در مورد در افغانستان بعض پروژه‌ای که داشتن در اون مورد بود.
در مصاحبه‌ای که با جناب آقای وایسی سفیر افغانستان در استرالیا داشتم و از او پرسیدم که در رابطه با مسئله پناهنده هم آیا در آجندای کاری رئیس جمهور افغانستان مسائلی هست برای صحبت، اونا گفتن که در این مورد هیچ آمادگی نیست و صحبت روش نمیشه. آیا تظاهرات صرفا به خاطر مسائلی بود که در افغانستان جنبش روشنایی دنبال میکنه یا مسئله ریفیوجی ها هم بود؟
اصلا مشکل است که در اون قسمت یعنی که یک جانبه صورت بگیره. خب در کل دو مسئله مطرح بود برشون، یک موضوع خواستایی که در افغانستان داشتن و دوم مسئله مهاجرین افغان بود که تاکید ای بود که وضع افغانستان امنیتش خوب نیست، بازگرداندن مهاجرین یعنی زندگیشون در خطر میندازه. سفارت افغانستان هم در کانبرا یک اطلاعیه را نشر کردن که بس مهاجرین در آجندای این سفر رئیس جمهور افغانستان نیست، یعنی اصلا در این مورد بس صورت نمیگیرم.
آقای بیژن چی فکر میکنین؟ آیا این گونه تظاهرات که بیشتر روی مسائل داخلی افغانستان متمرکز است، موقف افغانستان در سطح بین المللی ضعیف نمیسازه، بخصوص در حالی که قرار است یک سلسله تفاهم نامه های همکاری را با حکومت استرالیا به امضا برسانه؟
خب در کل اگر موقف افغانستان ما تحلیل بکنیم، بعد از بیشتر از 30 سال جنگ افغانستان اقتصادش ضعیف شده و هنوز به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد که تا افغانستان هم از نظر اقتصادی و هم از نظر مدیریتی روی پای خود ایستاد شود. بنابراین افغانستان متکی به کمک های و پول است که شرک های انکشافیش که به مستیلای که استفاده میشه پول برش میده که یک قسمت بخشی اعظم بودجه افغانستان یا دولت افغانستان تمویل میکنم. به نظر من خب یعنی اختلافات در یک جامعه باز مسئله عادی است، معمولا بین دولت و گروپ های مختلف چون از این صورت میگیره و بالاخره به یک نقطه میرسن که با هم تفاهم میکنن. اما در کل اگر چنین حرکت های بیرون از افغانستان صورت میگیره، خصوصا در جایی که افغانستان با کشورهایی که رابطه نزدیک داره و متکی به کمک هایش است، به نظر من یک پیام منفی را ما ارسال میکنیم. با او پیام منفی توان روی همکاری های آیندهشان تاثیر منفی میگذاره.
جناب آقای بیژن، به نهایت تشکر میکنم از وقت شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ولم توجه کنیم بخورین گزارش برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه در قصر سفید با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات میکنه. جزئیات بیشتر در گزارش از جیلا سمی.
قصر سفید پیشاپیش دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و مصر با صدور بیانیه اعلام کرد که روابط دو کشور به طور تاریخی همواره با منافع امنیتی مشترک به پیش رفته است. این منافع مشترک به عنوان جزئی از تعامل دو کشور باقی خواهد ماند. اچ ای الیر، تحلیلگر در مرکز رفیق عریری در شورای شرق میانه و اتلانتیک، میگوید دو کشور انزجار عمیق در مقابل اسلام سیاسی دارند و هر دو کشور امنیت را به عنوان یک اولویت در تمام مشیهای خود قرار دادند. تحلیلگران و کارشناسان منطقه که با صدای امریکا صحبت کردند توافق دارند که این ملاقات موفق خواهد بود، زیرا قرار گزارش ها دیدار ترامپ با السیسی در ماه سپتامبر در آشیه مجمع ملل دوستانه بود. رابطه دو کشور در زمان ریاست جمهوری براک اوباما زیاد گرم نبود. به دنبال کودتای نظامی سال 2013 به رهبری جنرال السیسی و سرنگونی حکومت منتخب محمد مرسی، حکومت اوباما مساعدت‌های مالی به مصر را قطع کرد. یک سال بعد از آن السیسی به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شد، اما اوباما بر علاوه این که او را به قصر سفید دعوت نکرد، از سرکوبی اعضای اخوان المسلمین توسط اردوی مصر انتقاد کرده بود. السیسی اخوان المسلمین را به عنوان یک گروه دهشت افغان می خواند. رابرت ستالوف رئیس انستیتوت واشنگتن میگوید دوره ریاست جمهوری براک اوباما شاهد قوسی از حوادث در مصر بود. از سقوط حکومت حسنی مبارک تا انقلاب مردمی تا به قدرت رسیدن حزب اخوان المسلمین باز یک انقلاب دیگر که به کودتای نظامی منجر شد. این یک دوره جنجال برانگیز در روابط بین واشنگتن و قاهره بود. استالوف میگوید السیسی به عنوان رهبری یک کشور متحد امریکا در مبارزه علیه اسلام افراطی به صورت علنی جهادی ها را محکوم کرده است و این برای حکومت ترامپ اهمیت دارد. السیسی حتی به پوهنتون الازهر رفته و علما و رهبران این نهاد را به آزمون کشید تا میدان را از نزد جهادی ها بگیرند. ملاقات امروز دو رهبر در قصر سفید برای مسیحا و دیگر کشورهای شرقی میانه اهمیت دارد، زیرا مشیهای آقای ترامپ علیه مسلمانان به ویژه منع ورود موقتی ادبای شش کشور عمدتا مسلمان به امریکا مسلمانان را نگران ساخته است.
دوستای عزیز، بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. توجه کنید به ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.